ساعت 19:07 بعد از ظهر است در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 26 شهریور 1398 خورشیدی برابر با 17 سپتامبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی با شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجاست تا آخرین خبرها رو از او بشنوید.
با سلام. در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد که بین مقامات ایران و آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد، نه در نیویورک و نه جای دیگر.
علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردم به بیگانه نگاه کرد.
دونالد ترامپ از اول مرداد امسال چند بار برای مذاکره با ایران ابراز آمادگی کرد، اما بامداد دوشنبه در توییتی نوشت اینکه او به انجام مذاکرات بدون پیش شرط با رهبران ایران تمایل دارد برداشتی نادرست است. در مجمع عمومی سازمان ملل دونالد ترامپ روز سه‌شنبه دوم مهر سخنرانی می‌کند و حسن روحانی چهارشنبه سوم مهر. اعضای دفتر سیاسی طالبان در سفر به تهران با مقامات وزارت امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روند صلح در افغانستان، مذاکرات بین طرفین درگیر در این کشور و توقف مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا از جمله موضوعات مورد بحث میان اعضای دفتر سیاسی طالبان و مقام‌های ایران بوده است. گروه طالبان سال گذشته نیز هیئتی را به تهران اعزام کرده بود که با گروهی از دیپلمات‌های ایرانی گفتگو کنند. به نوشته تسنیم، گروه طالبان تصمیم گرفته است پس از لغو مذاکراتش با طرف آمریکایی به دیپلماسی خود برای آنچه دستیابی به صلح در افغانستان مینامد ادامه دهد. گزارش از ایران حاکی است که نیروهای ضد شورش دست کم 28 تن از کارگران معترض شرکت هپکو در عراق را بازداشت کردند. به گفته تشکل‌های مدنی و کارگری، در این حمله که عصر دوشنبه انجام شد، دست کم 17 تن نیز در حمله گارد ویژه مجروح شدند. در این زمینه در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز سه‌شنبه از جامعه جهانی خواست تا به مسئولیت خود عمل کند و طرفی را که به گفته او حامی حملات اخیر به تأسیسات نفتی این کشور است محکوم کند. پادشاه عربستان که در نشست دولت این کشور سخن می گفت، افزود عربستان می تواند در برابر حملاتی که بزدلانه خواند از خود دفاع کند. به گفته ملک سلمان، حمله به تأسیسات نفتی آرامکو نه تنها عربستان سعودی بلکه اقتصاد جهانی را نیز تهدید می کند. حمله گسترده پهپادی روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی تنش‌ها در منطقه خاورمیانه را افزایش داده است. حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن میگوید دادگاه عالی بریتانیا درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت بابت کشته و زخمی شدگان نظامی آمریکایی در پایگاه خبر عربستان را رد کرده است. آقای بعیدی نژاد در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است بنابر تصمیم دادگاه بریتانیا، رأی محاکم آمریکایی علیه دیگر کشورها در سیستم قضایی بریتانیا قابل پیگیری نیست. به نوشته یه سفیر ایران در لندن، وکلای آمریکایی 7 سال پیش درخواست پرداخت غرامت 512 میلیون دلاری را به دادگاه عالی بریتانیا ارائه کرده بودند که اکنون این درخواست رد شده است. و سخنگوی قوه قضایی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این قوه لایحه تأمین امنیت زنان را بررسی و بازنویسی کرده و برای تصویب به هیئت دولت فرستاده است. در این لایحه که 7 سال پس از تدوین به هیئت دولت باز پس فرستاده شده است، اقدام علیه تمامیت جسمانی زنان، حیثیت روانی زنان، عفت عمومی، تکالیف خانواده و آزادی‌های مشروع زنان جرم تلقی شده و مجازات‌هایی برای ناقضان آنها در نظر گرفته شده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری و سپاس از شما که با ما همراه هستید در رادیو فردا. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. واکنش ها به حملات پهپادی به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان همچنان ادامه دارد. استراتژی احتمالی آمریکا در مورد وضعیت موجود چه می تواند باشد؟
واقعیت این است که سیگنال های متفاوتی از واشنگتن میرسه در این رابطه. خب آقای پومپئو وزیر خارجه تقریبا بلافاصله بعد از حملات ایران رو متهم کردن.
اتهام 3 شهروند زندانی استرالیایی در ایران جاسوسی و عکس برداری غیرقانونی. دولت استرالیا هنوز درباره این اتهامات ابراز نظری نکرده. و پایان کار جشنواره جهانی فیلم تورنتو، بزرگترین جشنواره فیلم قاره آمریکا، و اکران فیلم تازه‌ای از مرجان ساترابی در مراسم اختتامیه این جشنواره. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو در دقایق آینده همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، پادشاه عربستان سعودی از جامعه جهانی خواسته تا به مسئولیت خود در قبال حمله به تأسیسات نفتی این کشور عمل کنند. حمله‌ای که به گفته ملک سلمان نه تنها عربستان بلکه اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. گفتگویی داشتیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و دیدگاه او را در این باره پرسیدیم.
این صحبت ها که شده بیش از این که واقعا حرفی برای گفتن داشته باشه نشاندهنده سردرگمی عربستان سعودی. خب یه بخشیش ملک سلمان اشاره کرده که میتونه عربستان سعودی در شرایطی هست که میتونه پیامدهای این حمله یا حملات دیگر رو مدیریت بکنه، پیامی به داخل، با توجه به اینکه این سال در احتمالا عربستان سعودی مطرحه که چجوریه با این همه تسلیحات و تجهیزات نمیتونه دولتشون جلوی همچین حملاتی رو بگیره. در این حال موقعی که از جامعه جهانی هم خواهد که بیان و مسئله امنیت انرژی رو جدی بگیرن، احتمالاً خب کمک های بیشتر یا حمایت های بیشتری رو در چارچوب مسئله دفاعی طلب میکنه. و اینی که علی رغم این صحبت از این میکنن که سلاح ایرانی به کار رفته و همچنان ادعا دارن که انگشت اتهام رو متوجه ایران بکنن، به طور کلی نشون میده که عربستان با وضعیت بسیار دشواری روبروئه که حرفی نزنه، موضعی نگیره، که خصوص که ترامپ تصمیم گیری در مورد هر گونه اقدام رو به عربستان سعودی موکول کرده، اینا هم تصمیمی نگیرن که وارد یک وضعیت تنش بزرگتری بشن، با توجه به اینکه خودشون شاید به اندازه ایران آسیب ببینن از هر گونه تنش و جنگ که توی منطقه در بگیره، حالا چه جنگ کوتاه مدت، جنگ بلند مدت. به همین خاطر به نظر میاد که این حرفایی که زده شده حرفای آخری نیست و ما باید منتظر ببینیم روزهای آینده تو چارچوب تحقیقاتی که انجام میشه و تو چارچوب یه مقدار که از تنش دور بشین، نهایتاً عربستان سعودی با این وضعیت در رابطه‌اش با جامعه‌اش، در رابطه با جنگ یمن و در رابطه با آمریکا چه موضعی خواهد گرفت.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که به نظر می‌رسد ایران مسئول حملات به تأسیسات نفتی عربستان باشد، اما باید منتظر نتیجه قطعی تحقیقات در این زمینه ماند. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی روز شنبه انجام شد و گروه حوثی‌های یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفت، اما مقام‌های آمریکایی انگشت اتهام را به سوی تهران نشانه رفتند. گفتگویی داشتم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، و از او پرسیدم در شرایط فعلی و با توجه به حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان، آمریکا چه استراتژی را در پیش خواهد گرفت؟
واقعیت این است که سیگنال های متفاوتی از واشنگتن میرسه در این رابطه. خب آقای پومپئو وزیر خارجه تقریبا بلافاصله بعد از حملات ایران رو متهم کردن. مقامات متعدد آمریکایی بعد از اون اظهار نظر کردن که شواهد اولیه ها که از این هست که این حمله از یمن نبوده، ولی آقای ترامپ در اظهاراتش تا کنون به اون صراحت این ایران رو متهم نکرده، گفته به نظر میرسه ولی ما منتظر هستیم که به اصطلاح این چک بشه و ما 100% مطمئن بشیم که چه کسی بوده پشت این حملات. و این به نظر من هماهنگ است با این مسئله که آقای ترامپ به طور غریزی مخالف درگیر شدن در جنگ هست، فکر میکنه به نفعش نیست در سطح داخلی. رای دهندگان آمریکایی که به ترامپ رای دادن مخالف جنگ بودن، از به خصوص بعد از جریان جنگ عراق و اینها. در نتیجه کمی مشکل هست که یک سیاست منسجم رو از اظهاراتی که ما تا کنون دیدیم استخراج کرد. ولی واقعیت این است که این بار آقای ترامپ تحت فشار بیشتری هست، حتی از زمانی که پهپاد آمریکایی حمله بهش شد و سقوط کرد هم فشار بیشتر هست، چون این حمله بسیار گسترده بوده و هرچند اینا تأثیرات نفتی عربستان سعودی بودن، ولی خب حدود 5% نفت صادراتی جهان دچار وقفه شده و این برای کل اقتصاد جهان و همپیمانان دیگر آمریکا هم بسیار مضر هست. در نتیجه به نظر میرسه که فشار بسیار زیاد شده روی آقای ترامپ که واکنش نشون بده، ولی حتی تا این زمانی که ما داریم صحبت میکنیم آقای ترامپ نگفتن که قطعا پاسخ خواهند داد، ولی اشاره کردن که آماده هستن و اگر احیانا هم پاسخ بدن این پاسخ متناسب خواهد بود با این حملاتی که صورت گرفته، به این معنی که به احتمال زیاد اگر قرار باشه آمریکا حمله ای هم انجام بده احتمالاً به پالایشگاه‌ها و تجهیزات نفتی ایران خواهد بود.
یعنی ابعاد این حمله میتونه تا همین حد باشه از دید شما؟
ابعاد واکنش آمریکا میتونه تا این حد باشه، ولی از اون به بعدش واقعاً کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. تا کنون جمهوری اسلامی ایران مدام اعلام کرده که هر گونه حمله یا جنگی که با ایران شروع بشه محدود نخواهد موند به اون ابعاد اولیه‌اش و به ایران و به کل منطقه سرایت خواهد کرد، و در واقع استراتژی به اصطلاح مهار یا بازدارندگی ایران مبتنی بر این هست که میتونه از نیروهای نیابتیش در منطقه، در عراق، در لبنان، در سوریه، در یمن که همین حالا هم بالاخره داره استفاده میشه ازشون، اینها در واقع جنگ رو بسیار وسیع‌تر بکنه از چیزی که آمریکا انتظار داره، و باید دید که واقعا ایران در اون حالت چه واکنشی نشون میده. ولی من تا کنون بر اساس چیزایی که اظهارات آقای ترامپ که دیدم احساس میکنم که کماکان مایل هستن به نوعی این واکنش نظامی رو به تاخیر بندازن، و حتی در این آخرین اظهاراتشون هم میگن که من قولی به عربستان سعودی ندادم که از اونها دفاع کنم، چون اونها به اندازه کافی قوی هستن که از خودشون دفاع بکنن. یعنی کمی در واقع دو پهلو حتی در این مرحله هم حرف میزنه، ولی همچنان که گفتم به نظرم میرسه که فشار این بار بیشتر هست روش به لحاظ ابعاد حمله و به اصطلاح نتایج این حمله برای اقتصاد جهانی و آمریکا.
بله. آقای متین، فکر میکنید چه تأثیری داشته باشه در صورتی که حمله نظامی و اقدام نظامی صورت بگیره، چه تأثیری میتونه بر صادرات نفت و وضعیت امنیتی منطقه داشته باشه؟
قطعا صادرات نفت از خلیج فارس و کشورهای پیرامونیش دچار وقفه خواهد شد. یعنی شما ببینید همین الان بدون اینکه جنگ بزرگی هم در جریان باشه با یک حمله نسبتا محدود به تأسیسات حیاتی عربستان حدود 5% نفت جهان دچار وقفه شده صادراتش. در حالتی که جنگ وسیع رخ بده و کشورها درگیرش بشن قطعا ابعاد این وقفه بسیار زیاد خواهد بود. در هر حالت همچنان که گفتم استراتژی ایران مبتنی بر این هست که جنگ رو منطقه‌ای خواهد کرد، و واقعیت این است که اگر احیانا آمریکا حمله بکنه و ایران پاسخ بده، اون موقع اون آستانه تعاملی که آقای ترامپ تعریف کرده بودن که گویا ما هر وقت سربازان آمریکایی دچار صدمه بشن حتما پاسخ میدیم، خب به این مسئله به اصطلاح به این سطح خواهد رسید، و از اونجا به بعد به احتمال زیاد اینکه جنگ به چه سویی میره و چقدر خواهد بود واقعا از محاسبه دو طرف خارج خواهد بود و احتمالاً بسیار وسیع‌تر از چیزی بشه که حتی خود ایرانی‌ها هم احتمالاً انتظار دارن که رخ بده.
بله، گفتگوی من بود با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، و تحلیل او درباره حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان. اما در پی انتشار گزارش‌های در مورد حمله گارد ویژه به کارگران شرکت هپکو در عراق، یک مقام دولتی گفته که نیروی انتظامی مداخله کرد و تجمع کارگران پایان یافت. به گزارش شماری از تشکل‌های مدنی و کارگری، شماری از کارگران هپکو در پی حمله گارد ویژه بازداشت و شمار دیگری نیز به دلیل جراحت‌هایشان به بیمارستان راهی شدند. در میان گزارش‌ها حاکی از ادامه تجمع صنفی کارگران هپکو در روز سه‌شنبه است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
حمله به کارگران هپکو که برای چند ساعت راه آهن شمال جنوب عراق را مسدود کرده بودند، عصر یکشنبه انجام شد. آنان از صبح روز سه‌شنبه این خط آهن را در اعتراض به اجرا نشدن وعده‌های مسئولان دولتی در یک سال اخیر و همچنین تحقق نیافتن خواست‌های صنفیشان مسدود کرده بودند. به گزارش شماری از تشکل‌های مدنی و کارگری، اما این تجمع اعتراضی در عصر روز سه‌شنبه با حمله گارد ویژه و به گفته محمد تقی آبایی هزاوه، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، ظرف یک دقیقه با دخالت نیروی انتظامی پایان یافت. این مقام دولتی گفت که استاندار، فرمانده سپاه پاسداران و جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان در جمع کارگران معترض حاضر شدند و با آنها صحبت و مذاکره کردند، اما کارگران قانع نشدند. به گفته تشکل‌های مدنی و کارگری، در حمله گارد ویژه دست کم 28 کارگر هپکو بازداشت و 15 تن دیگر به بیمارستان اعزام شدند. در این ارتباط کانال تلگرامی عدالت‌خانه که اخبار مربوط به دانشجویان عدالت‌خواه را منتشر می‌کند، از بازداشت 17 تن و اعزام 7 کارگر به بیمارستان سخن گفته است. این در شرایطی است که مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از بازداشت و ضرب و شتم منجر به مجروحیت ابراز بی‌اطلاعی کرد. مقام‌های انتظامی و امنیتی و همچنین قوه قضاییه تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، درباره برخورد با کارگران هپکو میگوید:
آنچه که در قالب اعتراضات کارگری در ایران، خصوصا در هپکو، نیشکر هفت‌تپه و آلومینیوم سازی عراق، ماشین سازی عراق یا تبریز یا موارد مشابه اتفاق افتاده، ناشی از نوع واگذاری هایی هست که در قالب خصوصی سازی این شرکت های دولتی صورت میگیره که کارگران قربانیان از این داستان محسوب میشن که به راحتی به تاراج گذاشته میشون. در ایران متاسفانه دولت هرگز مسئولیتی در قبال وضعیت آتی کارگران در این واگذاری ها انجام نمیدهد. طب کارگران در این مزایده ها به فروش رسانده می شوند. لذا این اعتراضات یک امر منطقی هست. دولت به علت بیکفایتی سیستم قضایی، به علت وابستگی و فقدان اون سه خصیصه منصفانه، عادلانه و بی‌طرف بودن، باعث شده که هیچ کدام از اینها حامی کارگران نباشند. علی‌رغم اینکه ابراهیم رئیسی اعلام کرد که ما حامی کارگران هستیم، هرگز چنین نبوده. برخوردی که با کارگران هپکو صورت گرفت نمادی از وضعیت فلاکتبار جامعه کارگری در ایران هست که نه از حیث حقوقی، نه از حیث سیاسی و نه از حیث صنفی فاقد هر نوع پایگاهی در این راستا هستم.
در همین حال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حمله به کارگران هپکو را محکوم کرده و خواستار آزادی بازداشت شدگان و برخورد با ضاربان کارگران شدند. اما خواسته های کارگران هپکو چیست که تحقق نیافتن آنها دوباره آنها را به بیرون از محوطه شرکت کشانده است؟ آنها خواستار تعیین تکلیف حقوق و مزایای معوقه و سهامداری این واحد صنعتی هستند و از مسئولان می‌خواهند تا مطالبات صنفیشان پیگیری شود. ابوالفضل رنجبر، یکی از اعضای شورای کارگری شرکت هپکو، پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود که کارگران چندین میلیارد تومان بابت دستمزد معوقه خود طلبکار هستند. درباره سرنوشت سهامداری عمده هپکو نیز رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، چند روز پیش به خبرگزاری ایلنا گفته بود که قرار است سازمان خصوصی سازی تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این واحد را به انجام برساند تا درباره واگذاری مجدد آن اقدام شود. در همین حال اجرای قرارداد سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 2400 دستگاه انواع ماشین‌آلات راهسازی از دیگر خواسته های کارگران هپکو است. هپکو که در سال 1354 فعالیت خود را آغاز کرد، به گفته خبرگزاری ایلنا در اوج پیشرفت در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این شرکت خواستار بازگشت دوباره مالکیت آن به دولت هستند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارگران شرکت هپکو روز سه‌شنبه به رغم آنچه این تشکل سفارای نیروهای گارد ضد شورش در مقابل آنها و تهدیدشان نامید، در مقابل این شرکت تجمع کردند.
همکارانم برای این بخش از برنامه شماری از پیام‌های تلفنی شما را آماده کردند که با هم می‌شنویم.
در جهان پهپادی وجود دارد 1200 کیلومتر تو هوا باشه؟ اگه اونطوری باشه باید فاتحه تمام جنگنده های بمب‌افشان خوانده بشه. پس این یه دروغ بزرگه که حوثی‌ها میگن ما اینا را پرواز در آوردیم و ما کار این کارو کردیم. چون الان همه چی موضوع پیدا کردن که این کار کشور جمهوری اسلامی است. اگه اینطور باشه باز بدبختی های زمان جنگ بیشتر و بیشتر میشه و مردم بدبخت و بیچاره تر هم از این میکنن.
برای من جالب که تمام رفتار دزدا و قاتلای همه دنیا همه شبیه هم دیگه هستش. هر وقت که پلیس میاد میگیرتشون میگن آقا ما نبودیم، نه مثلا 100% میزنن زیرش. دقیقاً همین کاری که جمهوری اسلامی داره 40 سال میکنه. هر اتفاقی خرابکاری کرده، هر وقت اومدن مچی گرفتن شواهد آوردن میگن نه ما نبودیم، اینا شواهد الکی درست کردن. حالا بیاین بگین عربستان سعودی رو ما بهش حمله نکردیم، پالایشگاهشون ما نزدیم، بگین تقصیر کشور من نیست، تقصیر اسرائیل.
پرزیدنت روحانی گفته بود اگه نفتی ایران صادر نشه معنیش اینه که نفتی هیچ کدوم از کشورهای خاورمیانه صادر نمیشه.
به نظر من حمله حوثی ها به عربستان از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشه، چون حوثی ها یک شاخه ای از خود جمهوری اسلامی هستن و الان جمهوری اسلامی به خصوص آقای خامنه ای باید منتظر تبعاتش باشه.
با توجه به اینکه 3 یا 4 هفته قبل نمایندگان حوثی در تهران بودن و از آقای خامنه ای قول کمک 30 میلیون دلاری گرفتن و ما میدونیم به هر حال عوامل سپاه پاسداران در یمن هستن و این پهپادها هم از طریق ایران به اینا داده شده، چون هیچ کشور در منطقه به غیر از ایران چنین پهپادهایی رو نداره و برابر این در واقع اتهام امریکا به ایران 100% درسته که جمهوری اسلامی در واقع در پشت حمله حوثی ها به تاسیسات نفتی آرامکو هستش، نه هیچ کشور دیگری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سالها پس از معطل ماندن لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضاییه، روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که این لایحه با تغییر و اصلاحاتی در این قوه به دولت بازگردانده شده است. همکارم رویا کریمی مجد در استودیو همراه من هست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. رویا، مهمترین تغییرات این لایحه چی هست؟
ببین، وقتی نگاهی اجمالی به این لایحه جدید میندازیم و اونو مقایسه میکنیم با متنی که قبلا از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری منتشر شده بود، مهمترین تغییری که وجود داره تغییر لحن قانون هست، از یک لحن اداری به یک لحن قضایی. مثلا یک مقدمه مفصلی پر از آیات قرآن به اون اضافه شده و یه سری از مصادیق به طور کامل در این لایحه جدید حذف شده، مصادیقی که به نظر من خودش خیلی میتونست دست زنها رو باز بگذاره، برای اینکه اگر این لایحه رو مطالعه کنن متوجه بشن که چه مواردی میتونه جرم باشه علیهشون. در لایحه اول که معاونت امور زنان ریاست جمهوری تعیین کرده بود، مثلا در ماده 4 تمامی این موارد، یعنی خشونت جسمی، خشونت روانی و عاطفی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، بهره کشی جنسی، تجاوز جنسی، تعرض جنسی، میبینی با چه دقتی در واقع این مفاهیم از هم جدا شدن، آزار جنسی، مزاحمت جنسیتی، خودآزاری و آداب و رسوم ناپسند مثل ازدواج اجباری و اینها، همه به تفکیک توضیح داده بود شده بود در موردشون و کسی که مطالعه میکرد این رو میتونست بفهمه که آیا مورد هیچ کدوم از این موارد قرار گرفته یا نه و بدونه که دقیقاً با چه عنوانی باید به دادگاه مراجعه کنه برای شکایت کردن. خب این بخش که کاملا حذف شده، یعنی ما الان فقط یه کلیاتی داریم در مورد خشونت. باز هم میتونن قضاتون رو تفسیر به رأی بکنن و اونها در واقع تصمیم میگیرن که آیا آن چیزی که بر زن روا داشته شده میتونه جرم تلقی بشه یا نه. در کنار این تغییرات اما یه سری موادی هم هستش که توی لایحه اولیه نبوده، مثلا توهین به مقام مادری در این لایحه جرم شناخته شده، در صورتی که قبلا چنین چیزی در اون لایحه وجود نداشت، یا اینکه هر کس که مرتکب رفتاری بشه که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن بشه براش حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده. به نظر میرسه کلن روح لایحه، اون چیزی که من مطالعه کردم، تغییرات خیلی جدی داشته.
رویا، معاونت امور زنان حسن روحانی که این لایحه رو تهیه کرده بوده، آیا با همین هدف پیش رفته بود؟
واقعیتش اینه که نه، یعنی همین که میگم روح ماجرا تغییر کرده همین هست. یعنی مثال خیلی خیلی ساده بزنم، اسم این لایحه عوض شده. اسم این لایحه بود تامین امنیت زنان در برابر خشونت و حالا اون تغییر کرده و تبدیل شده به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت. و یادمون باشه که من اشاره کردم بهت که اصلا مفهوم مصادیق خشونت برداشته شده، یعنی در این حال که در عنوان کلمه خشونت رو حفظ کردن، در محتوا کاملا اون رو حذف کردن. بذار اینجا یه یادآوری بکنم که این لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در واقع از دوران آقای احمدی نژاد، دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، طراحی اون آغاز شد و بعد از اون در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی ادامه پیدا کرد. یه عده از حقوقدانان و وکلا دور هم جمع شدن و طرح اولیه اون رو نوشتن و دانش یک بیس کاملا اجتماعی داشت این لایحه، لایحه‌ای که حالا می‌بینیم که به این شکل کاملا تغییر کرده.
حالا با همه این تفاصیل آیا مشخص هستش که چه زمانی قراره این لایحه اجرایی بشه؟
خب در واقع دو مرتبه برگشتیم سر خط، یعنی دو مرتبه این لایحه الان فرستاده شده دولت، دولت باید اون رو بررسی کنه، تصویب کنه، بفرسته مجلس و خود مجلس در واقع یک داستان خیلی پرطول و تفسیر. یادمون باشه که ما انتخابات مجلس رو پیش رو داریم و این دوره به اون رسیدگی نخواهد شد. احتمالاً اون هم مثل لایحه حمایت از حقوق کودکان سالها خاک خواهد خورد در مجلس و بعد ببینیم از سطح شورای نگهبان چطور میگذره. به این زودی ها نباید خیلی امیدوار بود.
رویا کریمی مجد، سپاسگزارم از توضیحاتت. جشنواره جهانی فیلم تورنتو، بزرگترین جشنواره فیلم قاره آمریکا، به کار خود پایان داد. در مراسم اختتامیه این جشنواره فیلم تازه‌ای از مرجان ساتراپی، فیلمساز ایرانی ساکن فرانسه، نمایش داده شد. بیشتر بشنوید از محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی.
44th دوره جشنواره جهانی فیلم تورنتو طبق معمول بدون بخش مسابقه برگزار شد و داوران این جشنواره یعنی مردم در نهایت فیلم جوجو رابیت را به عنوان بهترین فیلم امسال انتخاب کردند. یک کمدی سیاه آمریکایی ساخته تایکا وایتیتی که داستان یک پسر آلمانی جوان طی جنگ دوم جهانی را روایت می‌کند که با ملاقات با یک دختر دنیای بسته‌اش متحول می‌شود. جایزه فیپرشی یا منتقدان بین المللی به فیلم زمزمه ساخته هیتر یانگ در بخش کشف رسید، یک مستند بلند که اولین نمایش جهانیش را در جشنواره تورنتو تجربه کرد. تنها فیلم بلند پذیرفته شده از ایران در این جشنواره پسر مادر ساخته مهناز محمدی بود که این مستندساز در اولین فیلم بلند داستانیش تصویری مستندوار از موقعیت یک زن از فقیرترین قشر جامعه ترسیم می کند که در یک برهه حساس از زندگیش مجبور به انتخاب می شود. این فیلم که با فیلم نامه ای از محمد رسولوف ساخته شده، نگاه اجتماعی کارگردان و فیلم نامه نویس را به خوبی بازتاب می دهد. نمایش فیلم در تورنتو با استقبال گسترده همراه بود و مهناز محمدی سازنده فیلم در جلسه پرسش و پاسخ اعلام کرد که بسیار مایل است فیلم در ایران نمایش داده شود و مورد بحث قرار گیرد. فیلم کوتاه ایرانی امتحان ساخته سونیا حداد هم با حضور فیلمساز در بخش فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمد. درباره یک دختر دبیرستانی در یک جامعه مردسالار که مجبور است جور دیگران را به دوش بکشد. اما جشنواره امسال با فیلمی از مرجان ساتراپی به پایان رسید. رادیو اکتیو، تازه ترین فیلم سازنده پرسپولیس که بیشتر به فیلمی هالیوودی شباهت دارد و داستان زندگی ماری کوری، نخستین زن برنده جایزه نوبل را دنبال می کند. عتیق رحیمی، فیلمساز افغان مقیم پاریس هم با فیلم بانوی نیل در جشنواره تورنتو حضور داشت. صحرا یک هم مستندی بود از باربارا کاپل، مستندساز آمریکایی که با رجوع به اسنادی تازه عملیات آمریکا برای نجات گروگانهایش در ایران سال 1979 را بررسی می‌کند.
خب با پخش گزارش محمد عبدی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو تا اینجا همراهی کردید. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده مجله جامعه باشید با اجرای فهیمه خضر حیدری.
سلام، من فهیمه خضری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا کنار شما. این هفته در مجله جامعه از تعصب و باورهای صلب و سخت حرف میزنیم، موضوعی که چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی آسیب‌های زیادی به بار می‌آورد. تعصب از کجا می آید؟ چرا ما آدم ها باوری پیدا می کنیم و دیگر حاضر به تغییر آن نمی شویم؟ چرا بازنگری در این باورها اینقدر سخت و دشوار و صلب و گاه حتی برای بعضی ها ناممکن است؟ از باورهای خرافی و مذهبی گرفته تا اعتقادات راسخ سیاسی، چیزی که سبب می شود به باوری بچسبیم و حتی اگر با استناد به شواهد و مدارک باورمان به چالش کشیده شد باز حاضر به پذیرش برخطا بودن خود نباشیم چیست؟ امیرحسین گنجبخش، رئیس بخش بیوفیزیک مؤسسه ملی درمان و بهداشت آمریکا در واشنگتن، از تفاوت ایمان و عقل میگوید.
موضوع برخورد انسان به فاکت هایی که در مقابلش یا علائمی که در مقابلش گذاشته میشه برای رد کردن افکار و نظرات بسیار مورد تحقیق قرار گرفته. مثلا ما ها میتونیم این بحث رو مطرح بکنیم که خب چرا ما در مورد محیط زیست در مقابل این همه علائمی که تغییر آب و هوا رو نشون میده یک سری هستند که حاضر نیستن این رو بپذیرند و خب تعصب نشون میدن. حالا این رو در حوزه سیاست میشه دید، خب کسانی هستن که در مورد خیلی از وقایع حاضر نیستن نقاشون عوض کنند. در رابطه با افکار دینی هم این رو ما میبینیم که خب کسانی هستن که افکارشون رو حاضر نیستن تغییر بدن حتی اگر هر گونه فاکتی در مقابلشون قرار بگیره، و اساساً حتی خود اون کسانی که به این صورت فکر میکنن میگن که ما در حوزه ایمان هستیم و نه در حوزه عقل.
این فیزیکدان از منفک شدن افراد جامعه از واقعیت بیرونی و موجود میگوید.
تحقیقاتی که تو پرتونگاری صورت گرفته، تاثیر برداریایی که با امارای هست نشون میده که وقتی شما در مقابل این واقعیات قرار میگیرید اون بخشی از مغز شما فعال میشه که به هویت شخصیتون تعلق داره، از دنیای بیرون خودتون رو منفک میکنید و اونجاست که با منفک شدن از دنیای بیرون به جای تجزیه و تحلیل اون در اصل هویت خودتون رو ارجح میدونید به واقعیاتی خارج از شما میگذره.
تعصب و باور به در اختیار داشتن حقیقت مطلق شاید اساره همان چیزی است که گروه‌های تندروی مثل داعش را به وجود می‌آورد. بسیاری از کسانی که جذب داعش شدند از تجربه مغزشویی و تلقین و باور به مأموریتی مهم و یگانه برای نجات انسان و جامعه گفتند. دکتر تقی کیمیای اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب و متخصص طب تشخیص الکترونیکی، در تعریف باور میگوید
باور یک ذهنیتیه که در اون شخص باورمند به یه اصل کلی بدون اینکه از جزء به کل بره باور پیدا میکنه و اونو حقیقت فرض میکنه. معمولا این باورها از طریق یک روش روانشناسی به اسم اپرانت کاندیشنینگ یا شرطی شدن عملیاتی یا اینکه شرطی شدن پاداشی به خورده مردم داده میشه. این اپرانت کاندیشنینگ یه وضعیتیه که میگن اگر به این اصل کلی باور پیدا کنید پاداش میگیرین و اگر شک درش بکنید یا قبولش نکنید مجازات میشین.
او میگوید نیم کره راست مغز در افرادی که به تعصب گرایش دارند اغلب فعالتر است.
تلقین پذیری علاوه بر این که در واقع زمینه زیست‌شناسی داره، مربوط به غلبه نیم کره راست و چپ در شخصیت فردم هست. اول نیم کره چپ رو بگم، بیشتر پردازش‌هایی رو به عهده داره که از جزء به کل میرن، مثل پردازش‌های علمی که مجبورن که از چیزای کوچیک شروع کنن، این یافته‌های ذره ذره رو کنار هم بذارن تا به یه اصل کلی برسن، در حالی که کسانی که نیم کره راستشون غالب هستش یه اصل کلی رو قبول میکنن، بعد اگر مجبورشن سعی میکنن با قدرت کلامی این اصل رو به بقیه بقبولونند. اکثر باورهای فلسفی و دینی و خرافات و حتی باورهای ناسیونالیسم اینا در نیمکره راست پردازش میشن و یه عده کلن نیمکره چپی هستن و اینا دانشمندای هستن که علومو ترویج میدن، یه عده دست راستی هستن رهبران دینی میشن یا رهبران فلسفی میشن و یه عده هم همون وسط هستن که میشه این حالت ها رو کم و زیادی درشون پیدا کرد.
باورها گاه میتوانند به زنجیر ما بدل شوند، گاه ممکن است هویت های نادلپسندی برای ما بسازند و رفتارهای ناسازگار و آسیب رسان به دنبال داشته باشند، نه فقط در سطح فردی که ای بسا باورهای عمومی جامعه هم هر از گاهی نیازمند بازنگری هستند. دکتر کیمیایی از نقش آنزیم‌ها و ساختار مغز در شکل گیری باورها و تعصب‌ها میگوید.
یه آنزیمی توی مغز هست به اسم مونوامین اکسیداز. دو نوع از این آنزیم توی مغز هستش. کار این آنزیم اینه که کاتکولامین های مغز رو مثل سروتونین و آدرنالین رو متابولیزه میکنه. حالا این در محل شماره 108 موتاسیون پیدا میکنه. آدم طبیعی در 108 باید متیونین و متیونین باشه، دو تا اسید امینه هستن. هرچی این متیونین ها بیشتر باشه آدم تلقین پذیرتره و متعصب ترم میشه. مثلا اون کسی که متیونین متیونینه به شدت تلقیم پذیره و باوراش راحتی باور پیدا میکنه. به محرکات پاداش دهنده خیلی زود جواب میدن بدون اینکه فکر کنن. یه اختلالی در ارزیابی نتایج دراز مدت رفتارشون پیدا میشه. رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن، خیلی راحت باورمند میشن، تعصب پیدا میکنن و یه ارزش گذاری غیر مستدلی به توقعات و پاداشهای وعده داده شده پیدا میکنن. همین موتاسیونا توانای شناختی یا کاگنیتیو فانکشنای مغز هم خراب میکنه و در مواردی حتی رفتاری در مرز جنون به آدم دست میده.
اما اگر بخوایم عقاید و باورهای خود را تغییر دهیم چه؟ آیا به این ترتیب همه ما اسیر ساختار ژنتیک مغز خود هستیم و اراده و انتخابی درباره باورهامان و آنچه انجام میدهیم نداریم؟ امیرحسین گنجبخش رئیس بخش بیوفیزیک مؤسسه ملی درمان و بهداشت آمریکا در واشنگتن میگوید عامل سن در ایجاد تغییرات اثر مهمی دارد.
یک سری فاکتورا هست که این فاکتورا در این تغییر عقیده یا دست برداشتن از دویوها مثل آزمایش شده و معلومه، از جمله سن. یعنی تغییر و تحول در تصمیم گیری ها یا استفاده از عقل در مقابل اون دوگم، این هرچی سن بالاتر بره مسلماً مشکل تر خواهد بود، چون اون هویتی که ساخته شده در مغز هرچه طولانی تر باشه بیشتر توی رفتار و کردار و گفتار آدم ها تأثیر گذاشته و میدونیم که هرچی هم سن بالاتر بره تغییر مشکل تر هست.
در میان دکتر کیمیایی اسدی پزشک متخصص مغز و اعصاب از نقش بسیار مهم محیط خانوادگی و اجتماعی ما در فعال شدن ژن‌هایی که به هیچ اراده و اختیاری به ارث برده ایم میگوید.
این ساختار مغزی رو واقعا از نظر ژنتیکی اینا ما کاری نمیتونیم بکنیم. فکر کنید یک نفر ژن الکلیسم داره، اگر در یه اجتماعی باشه که الکل نباشه هیچ وقت الکلیسم نمیشه، یا اگر برعکس اگر در خانواده‌ای باشه که این همین ژن الکلیسمو ازشون به ارث برده و معمولا الکل فراوانه تو خانواده ها مسلما حتما الکلیسم میشه. یا فکر کنید که آدمی که ضد اجتماعی آنتی سوشاله و رفتارهای مخرب انجام میده، اگر در یه اجتماع آرومی قرار بگیره و احتیاجی نداشته باشه این خشونت ذاتیشو نشون بده، خشونت ذاتی رو نشون نمیده. همین هم در مورد باورها هم هست. شما اگر به کشور خودمون نگاه کنیم و مقایسهش کنیم 40 سال گذشته رو با 40 سال قبل از اون، میبینیم که باورها به شدت تقویت شده، تعصب بیشتری درشون پیدا شده و این به خاطر این است که اجتماع این باورهای مختل رو به خورد مغزهایی میرن که تلقین پذیرن. به این جهت راه جلوگیری از این کار اینه که اجتماع رو درست کنیم، چون مغز ما پلاستیسیتی داره، تعدیل پذیره، انعطاف پذیره و به شدت تحت تأثیر محرکات محیطی قرار میگیره.
محیط سالم و آرام در جامعه، مدرسه ها و خانواده ها، تربیت و اخلاق و آموزش هایی که بچه ها در سنین کودکی دریافت میکنند، همه اینها میتواند در ساختن آینده جامعه بسی مؤثر باشد و از آسیب‌های اجتماعی و آشفتگی‌ها و بیماری‌های مرتبط با سلامت روان جلوگیری کند.
مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر.